نعمتهای دنیوی برای شما خیلی مطلوب تر از آخرتی که به اندک دنیایی که میرسید خیلی خوشحال میشید، ولی به فراوانی از بهره های آخرت که از دست میدید اصلا ناراحت نمیشید. و یقلق و کمال یسیر من دنیا، یه مقدار از دنیا وقتی از دست شما میره شما رو به قلق، به ناراحتی، به افسردگی و پریشانی میکشه، به حدی که از چهره هاتون معلومه که به خاطر یک مقدار از دست دادن دنیا چقدر پریشان شدید. و از اون چه که از دستتون میره از دنیا اینقدر بی صبری و کم طاقتی از خودتون نشون میدید که انها دار و مقام کن و که ان متاعها باق علیکم. این چه حالتیه؟ شما تصورتون اینه که مثلا دنیا جایگاه همیشگی و اقامت دائمی شماست، فکر میکنید که متاع دنیا برای شما باقی میمونه. چی شده که وقتی شما با یک برادرتون برخورد میکنید اگر عیب و ایرادی داره تذکر نمیدید، از خوف اینکه او هم همین روش رو با شما برخورد کنه؟ یعنی انتقاد نمی کنید، نصیحت نمی کنید، چون خودتون هم آلوده هستید، می ترسید که اگر عیب و ایرادی از یک برادر بگیرید مثل اون رو نسبت به شما ایراد بگیره. قد تصافیتم علی رفض العجل و حب العاجل، شما اینجوری ساخت و پاخت کردید و با هم کنار اومدید که عاجل و آخرت رو کنار بگذارید و عاجل با این یعنی نقد دنیا رو بچسبید. و سار دین و احدکم لوقتن علی لسانه، دینتون هم یک دینداری زبانی شده، بر زبانتون اسم دین هست ولی بر دلتون دین حکومت نمی کنه. سنی و من قد فرغ من عمله و احرز رضا سیده، جوری عمل میکنید مثل عمل کسی که گویا از کارش به فراغت رسیده و رضای سید و مولای خودش رو به دست آورده و خیالش جمعه، در صورتی که نه کار شما پایان یافته و نه به رضای پروردگارتون دست یافتید. این مجموعه مواعظ و هشدارهای دنیا شناسانه و عبرت گرفتن از حال دنیا زدگان بود که در این خطبه حضرت امیر شنیدیم. انشاءالله در برنامه دیگر خطبه دیگری رو خدمت شما بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما بدین در نبی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
خدایا دنیا برای من برهوت نابودی می شود اگر فراموش کنیم باید چمدانهای اعمالمان را برداریم و برای همیشه به سویت برگردیم. پس نهی به من بزن تا به خودمان بیاییم و میان دنیا و دنیاداران گم نشویم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف بیکران خدای مهربان باشید.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی در خدمت شما هستم به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا جباری، از پژوهشگران و نویسندگان مبرز تاریخ اسلام، تا صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو واکاوی کنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. جناب استاد جباری، سلام به شما، بسیار خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال تأییدات روزافزون رو برای همه شما طلب می‌کنم. ان شاء الله که همه مشمول عنایات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. ما درباره وقایع دوران حکومت عمر بن خطاب صحبت می‌کنیم. چند برنامه است که درباره این رخدادها صحبت کرده ایم و در برنامه‌های گذشته هم به نظام مالی که عمر در زمان حکومت خودش ایجاد کرد پرداختیم، تأسیس دواوین یا دیوان‌هایی که برای حساب و کتاب از بیت المال در واقع ایجاد شد، هر کسی چه سهمی از بیت المال می‌بره و مبنایی که عمر برای این پرداخت‌ها قرار داده بود، اینکه از قریش مثلا چه مقدار دریافت بکنن از بیت المال و دیگر موضوعات در این حوزه. اما اون چی که در برنامه گذشته درباره صحبت کردیم، نگاهی بود که عمر به موضوع عرب و عجم داشت، در واقع نگاهی که میشه از اون بوی قدری تحقیر رو به تعبیر جناب استاد جباری استشمام کرد. مثلا اینکه کسانی که از غیر عرب بودن چه جایگاهی داشتن در زمان حکومت عمر، حتی کسانی مانند سلمان فارسی که از محبوب ترین صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودن، در نگاه عمر چه جایگاهی داشتن، جایگاه پایینی داشتن، یا اینکه عمر تصمیم گرفته بود که کسانی که در مناطق مرکزی عراق حضور داشتن و از اونها با سواد تعبیر میشد، اونها رو بفروشه، اجازه داده بود حتی این کار رو انجام بده، یا اینکه کسی که همسایه نبتی داره اگر نیاز به پول پیدا کرد میتونه همسایه خودش رو بفروشه. موارد دیگری هم جناب استاد جباری اشاره کردند. باقی موند این بحث و قرار شد که در این برنامه انشالله ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. حتی من نکات رو سعی کردم خیلی سریع بگم، شاید بعضی جاها کامل هم نشد، ولی حتما با بیان حضرت عالی تکمیل خواهد شد. در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که به درستی اشاره فرمودید، بحث ما در برنامه قبل ناظر بود به نگاه تبعیض آلود عمر به میان عرب و غیر عرب، و خب شاید دیگه نیاز به توضیح و تبیین نباشد که خب این نگاه کاملا خلاف قرآن هست، خلاف سنت قطعی پیامبر صلی الله علیه و آله هست، و قرآن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو مطرح میکنه و اینکه همه خلقتشون از برحال هست، جدشون حضرت آدم هست، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، برحال هیچ فضلی قرآن به غیر تقوا قرار نمیده برای انسان‌ها بر دیگری.
بله.
و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در کلام معروفشون لیس العربی الا عجمی ولا لابیض على اسد فخر الا بالتقوى قریب به این مضمون. حالا
بله.
کاملا مشخصه، حتی یک نیم روایت هم شاید که قطعا ما نمیتونیم در تاریخ اسلام بیابیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر این اساس عمل کرده باشد، کسی رو تحقیر کرده باشد چون غیر عرب هست. خب بلال حبشی مؤذن رسمی پیامبر بود، در حالی که رنگ پوست سیاه و جزو پایین ترین درجات ارزشی انسان ها در جاهلیت در مکه بود، و پیامبر او رو با اینکه در تلفظ هم گاهی به هر حال در تلفظ شین و اینها بعضا مشکل داشت، پیامبر اکرم رو مؤذن رسمی خودش قرار داده بود. خب یک مکتبی که امروز واقعا پیروان مکتب خلافت، آیا امروز میتوانن این رفتار رو علم کنن و به صورت یک شعاری در جهان امروز که همه تشنه این عدالت هستن و تشنه و اصلا شیفته این روح مبارزه با تبعیضات ناروا در اسلام هستن و همه منشأ جذب به سمت اسلام شده، بله. این شعار قرآن سنت پیامبر واقعا میشه این رفتار خلیفه رو امروز اصلا بهش اشاره کرد، حتی در جهانی که به هر حال همه دنبال عدالت هستن و از این تبعیض‌های موجود همه گریزان هستن. و متاسفانه خب نمونه ها زیاده که آقای خلیفه دوم خیلی پای بند بوده و متعصب و اصرار مصر بوده بر این مسئله. مثلا از نمونه های دیگر بخوام اشاره بکنم، اینکه عمر منع کرد که یکی زن عرب به ازدواج مرد غیر عرب در بیاد، نها ان یتزوج العجم من العرب و قال لامنعن فروجهن الا من الاکفاء، یعنی به سلام من میکنم این زنان عرب رو از ازدواج جز با همتای و اکفا، اکفا جمع کفه دیگه، جز با کسانی که همتا کیه؟ نمیگه همتا از جهت تقوا و این مسائل، بلکه از جهت عربیت و غیر عربیت. یا گفت که لامنعن فروج العربیات الا من الاکفا، در متون متعدد این آمده که دیگه سنن کبری بیهقی مصنف صنعانی و امثال اینها این جمله آمده، لامنعن فروج العربیات الا من الاکفاء. و از کنم که یا مثلا این که عجم حق ارث بردن از عرب رو ندارد مگر کسی که در میان عرب ها متولد شده باشد، وقد ابا عمر ان یورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد فی العرب. این رو معتا مالک از کهن‌ترین منابع حدیث اهل سنت در جلد 2 صفحه 520 و منابع دیگر المحلای ابن حزم جلد 9 صفحه 303 و امثال اینها نقل کردن. و یا مثلا دارد که عمر وارد بازار شد، دخل عمر ابن الخطاب از سوق فلم یر فیه فی الغالب الا نبات فغتم مل ذالک، دید که این غیر عرب ها اونجا دارن بیشتر تجارت میکنن و غمناک شد، ناراحت شد. و جالبه که جمله بازداره میگه که علیکم به تجاره، به عرب ها میگه علیکم به تجاره، ولا تفتنكم هذه الحمراء على دنياكم، این حمراء یعنی عجم ها،
بله.
حالا چرا حمراء میگفتن؟ به خصوص ایرانی ها حمراء میگفتن، چرا؟ چون رنگ چهره شون مایل به سرخی بود، سفید سرخ بود، بله. اکثر عرب ها که میدار سبز بودن. اینها غلبه نکنن شما رو در بحث دنیا و تجارت و اینها. و خب گفتن که از این جهتی و کانت قریش تتجر و کانت العرب تحقر التجاره، فقط قریش تجارت میکرد اما عرب در مجموع تجارت رو تحقیر میکردن، یعنی تو بازار آمدن و امثال اینها رو خیلی نمیپسندیدن و این کار رو به عهده غیر عرب ها و عجم ها و اینها گذاشته بودن. و عمر میگه که به هر حال مواظب باش اینها غلبه نکنن بر شما در این مسئله. یا مثلا اجازه حضور عجم ها و این موالی رو در مدینه نمیداد،
بله.
کان عمر لا یترک احد من العجم یدخل المدینه. یا جالبه که مثلا میگفت که لا یدخل العاجم سوقنا حتی یتفقه فی الدین، عجم ها وارد بازار ما نباید بشن مگر اینکه تفقه در دین داشته باشن. خب اگه این شرط لازم برای تجارت به عرب ها هم بعد این شرط رو قرار بده دی. اما برای عرب چنین شرط وجود نداره.
پیش‌فرض این بود که عرب بلده این رو ظاهرا. فهمودید که اجازه ورود عجم به مدینه یا ساکن شدن
ساکن شدن
عجم در
مدینه.
یک سوالی که برام پیش میاد اینه که این موارد اجرایی هم شد جناب استاد؟
بله. بله اجرایی شد. بله
چون به نظر میاد این رو بپردازیم، خیلی خوبه که بگیم که بعد از فتوحات که اتفاق افتون گیر شد.
یعنی اینطور نیست که عجمی در مدینه ساکن نشستن. ابو لؤلؤ عجمه، غلام مغیره است، به اعتبار موارد معدود مثل این که مولاش مثل مغیره باشد یا همسال اینها عبد کسی باشد اینجا حضور داشت، اما اینکه عجم به عنوان یک مسلمان بیاد در مدینه در کنار دیگر مسلمان ها مهاجر انصار سکونت پیدا کند، عمر مانع می شد. مانع سکونت دائمه.
تعداد آیا اینقدر زیاد بود که قابل توجه حضور جان استاد؟
تعداد
عجم یعنی غیر عربی که حالا بخواد در مدینه تو. چون این دلیل، حالا شما میفهمید که مباحث تبعیض و اینها، ولی نمیدونم، خیلی تلاش میکنم که این مطلب رو هضم بکنم که حالا دلیل این مخالفت چیه. بله. فقط این که
بله، چون مدینه رو به هر حال به عنوان مرکز اسلام قائل هست و حوزه اسلام، حرم پیامبر، امثال اینها، و گویا نمیخواد در اونجا یک تسویه مساواتی وجود داشته باشه، در سکونت در چنین جایی
ویژه خود عرب باشه.
ویژه عرب باشه. حالا کار نداریم تعداد چقدر هست، ممکنه که تو مناطق مثل عراقین ها طبیعتا خب عجم ها موالی خب بیشتر در شامات و دیگر نقاط، اما برای مدینه خصوصیت داشت. برای مکه مثلا چنین شرطی قائل نیست، اما برای مدینه چنین شرطی رو قائل هست.
من گفتم شاید احساس خطری مثلا وجود داره از اینکه عجم زیاد بشه در اون در مدینه.
اینو کسی ممکن در مقام دفاع از رفتار خلیفه به عنوان مثلا توجیهی، اما تو نص تاریخی نداریم که
درست
گفته باشه من احساس خطر میکنم. ضمن این که اگر چنین چیز معقول بود طبیعتا باید مثلا ابوبکر هم این چیز قرار میداد، یا عثمان هم قرار میداد همین من او،
یا ولی فقط در زمان عمر اینو،
بله عمر اینو قانون کرد، و یا مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنین چیز قبول نداشت. به هر حال اگر امر معقول مشروع با پیشینه‌ای از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در زمان پیامبر اکرم بالاخره برخی از همین عجم ها مسلمان شدن، مثل سلمان مثلا مگه ساکن مدینه نبود؟
بله.
و به هر حال مشخص این گونه قوانین خلاف چیزه، و هر مقدارم که عجم ها بیشتر بشن که اندازه نمیدونم غلبه پیدا بکنن بر مسلمان ها، بالاخره بدنه اسلامی است و عرب هست و مسلمان بودن.
و تا حالا این بحث تمام نشود البته حضرت عالی نکاتی هم دارید، با توجه به اینکه حالا بعدها وقتی که عثمان قرار شد که خلافت رو در دست بگیره، یکی از شروط این بود که در واقع پیروی از سیره شیخین، درسته؟ این موضوع چجوری در زمان عثمان باش برخورد شد؟ یعنی آیا عثمان خودش رو موظف میدونست که همچنان من ازدواج زن عرب با عجم اینها این اتفاقات بیفته، یا نه اینا دیگه کلا ملغا شد؟
در زمان عثمان تا حدی این قوانین یا بدعت‌های مربوط به خلفای پیشین وجود داشت، مردم هم بعضا متعصبانه اصرار بر اون بدعت ها داشتن، بعضا هم عثمان مخالفت کرده.
بله.
بعضا عثمان مخالفت کرده، بعضا هم هر شخصی برای موارد مثلا تا بحث وضوع عثمان یه چیز جدید آورده غیر از بدعت جدید خلاف سنت شیخین آورد.
بله.
وضوع یا اهل سنت پیشنش به زمان عثمان برمیگرده، با اینکه اون متعهد شده و طبق سنت اون عمل
بکنه.
موارد این چنین هست که عثمان به هر حال مخالفت کرده.
خیلی خوب، نکته دیگه اگه در این باره مونده که بفهمید. بله.
جناب سلیم ابن قیس هلالی، خب این برها شخصیتی که در قرن اول ائمه رو از امیرالمؤمنین به بعد درک کرده تا امام سجاد سلام الله علیهم، و خب کتابش هم معروفه، حال بحثای راجع به کتابش مطرحه، اما برحال یکی از ذخایرشی از کتاب سلیم و روایات سلیم که بزرگان ما مثل مرحوم کلینی و دیگران ازش نقل کردن، او در کتابش چند تا از این نمونه های نگاه تبعیض آلود عمر که بعد به دوره معاویه اینها سرایت پیدا کرد رو جمع کرده. از جمله موارد بسیار بسیار عجیب این هست که سلیم بهش اشاره میکنه.
بله.
که در بهار الانوار جلد 30 صفحه 309 و جلد 100 صفحه 165 این آمده که عمر به عمالش به بصره، یعنی والیانش در بصره، دستور میده، میگه که من اخذتموه من الاعاجم فبلغ طول هذا الحبل فضربوا عنقه، یک به اصطلاح چیزی رو تنابی و فرستاد طولش 5 وجب به حبل طوله خمسه اشبار.
بله.
شبر
وجب.
پنج وجب. عجیبه، گفت که من اخذتمو، اگر از این عجم ها کسی رو گرفتید و طول او به اندازه این حبل بود، این ریسمان بود، فضرب و اونقه، گردنشو بزنید.
چی شد؟ یه بار دیگه پس بفرمایید این رو.
حالا
اگر کسی قد یه نفر رو گیر آوردن که
از عجم ها، احتمالاً در همون جریان فتوحات بود.
بله بله.
فتوحات، یعنی به هر حال به سن بلوغ رسیده، مثلا
بله.
قدش به اندازه پنج وجب شد،
گردنشو
بزنید، فضرب و اونقه. این عبارت سلیم هست. معیدش رو سلیم حالا میاره از دستور معاویه نسبت به این مسئله، که معاویه به زیاد ابن ابی زیاد،
بله.
زیاد پدر عبیدالله ابن زیاد،
بله.
به او نامه می نویسه. در اون نامه میگه تو نگاه کن، توجه کن به موالی و من اسلم من الاعاجم، به این عجم هایی که مسلمان شدن، فخذهم به سنت عمر ابن الخطاب، بر اساس سنت عمر درباره اینها عمل کن، فان فی ذلک خزیهم و ذلهم، موجب ذلت و خزی و خاری اینها میشه. یکی این که ارشاد که این که عرب میتونن از این موالی زن بگیرن و نه بالعکس.
بله.
دوم این که عرب میتونن از اینها ارث ببرن، نه بالعکس، اونها نمیتونن از عرب ارث ببرن. سوم این که ان تقصر بهم فی عطائهم و ارزاقهم، در تقسیم بیت المال اینها رو کمترین باید مثلا بدید، کمش بذارید برای اینها. و دیگر این که ان یقدمو فی المغازی یصلحون الطریق و یقطعون الشجر، در جنگ ها پیشمک بشن، اینو جلو بفرز، و این که راه ها رو اصلاح بکنند و درختانی که لازم قطع کنند اینها. ولا یا ام احد منهم العرب فی الصلات، در نماز امام جماعتشون نکن اینها رو. ولا يتقدم احد منهم في الصف الاول، در صف اول حق ندارن در جماعت حضور پیدا کنن، مگر اذا حضرت العرب، وقتی عرب ها هستن، عرب ها به صف اول جماعت باشن، الا ان يتم الصف، مگر اینکه صف بسش خالی باشه اینها بیان پرش بکنن، ولی حق بودن در صف اول رو ندارن. ولا تولي احد منهم ثغرا من ثغور المسلمين، تو مرزها اینها رو به اصطلاح متولی کار نکن، حالا مثل من امثالهم، در شهرهای مسلمان ها، در مرزها متولی نکن، به هم تعبیر شما پیش از این پیشمرگ بشن، اما اینکه فرمانده باشن، مسئولیت داشته باشن. ولا یلی احد منهم قضاء المسلمین ولا احکامهم، حق قاضی شدن ندارن، اینکه احکام و قضاوت دست اینها باشه. فان هذه سنت عمر فیهم و سیرته، سنت و سیر عمر در بالای موالی این هست. تا میاد به اینجا میگه لولا ان عمر سن دیت الموالی علی نصف من دیت العرب و ذالک اقرب للتقوا، اگر عمر دیه افراد موالی، افراد غیر عرب رو نصف عرب قرار نداده بود و این به تقوا نزدیکتر است،
بله،
معاویه میگه که لما کان للعرب فضل علی العجم، چون عمر چنین کرده باید همین عمل بشه.
پس این هم بعد اضافه بشه به اون موارد قبلی دیگه،
قبلی، درسته؟ بله. این که... زبان معاویه در واقع سلیم داره نقل میکنه،
بله.
به گزارش سنت عمر درباره،
بله،
موالی و عجم هست. و میگه و به حسب که ما سنه و عمر فیهم فهو خزی لهم و ذلون، تو را کافیس آنچه که عمر درباره اینها عمل کرد که موجب خاری و ذلت این هاست. گویا معاویه با یک در واقع حرص و ولا و کینه‌ای نسبت به این غیر عرب داره میگه که برای خوب کاری کرد که موجب ذلت این هاست. و میاد به اینجا، این معید اون بحث پنج وجب رو اینجا معاویه اشاره میکنه،
بله.
میگه که و حدثن ابن ابی معید انک اخبرته، ابن ابی معید، حالا شاید هم ولید باشه، ولید ابن عقبت ابن ابی معید، این رو به من گزارش کرد که انک اخبرته، که توی زیاد خبر دادی بهش، نقل کردی که انک قرأت کتاب عمر الى ابی موسی الاشعری، نامه عمر به ابو موسی اشعری رو تو توی زیاد خواندهی، که احتمالا هم ابو موسی در بصره بوده که حالا عمر این نامه رو بهش می نویسه، و بعث الیه به حبل طوله خمسه اشبار. عمر یک ریسمان با پنج طول پنج وجب برای ابو موسی فرستاد و قال له اعرض من قبلک من اهل البصره، ببین اینها که از اهل بصره اونجا هستن. فمن وجدتهم من الموالی و من اسلم من الاعاجم، از مواله اونا که اسلام آوردن از عجم ها، قد بلغ خمسه اشبار، به پنج وجب قدشون رسیده، فقدمه فضرب عنقه، بیا پیش بیار و گردنشو بزن. فشاوره که ابو موسی فی ذلک فنهیته، ابو موسی اشعری با توی زیاد در این مسئله مشورت کرد، تو نهیش کردی
از اینکه این کار انجام کن.
و امرته ان یراجع عمر فراجعه، بهش گفتی که این کارو نکن، به عمر مثلا نامه بنویس بخواه که دست بردار از این دستور. و ذهبت انت بالکتاب الی عمر، معاویه به زیاد میگه که توی زیاد این کار رو کردی تعصباً للموالی، و انت یومئذ تحسب انک منه، خیال میکردی از موالی، از خودت از موالی هستی، خودت از اونها حساب میکردی. و انک ابن عبید، عبید شوهر سمیه، خب در واقع به ظاهر یه عبدی بود دیگه در طائف که به ظاهر شوهر داشت سمیه مادر زیاد، اما خب در واقع زن بدکاره ای بود دیگه، به هر حال معروفه. و توی زیاد چون خودت از موالی میدانستی، لذا تلاش کردی که این دستور عمر اجرا نشه. فلم تزل با عمر حتی ردت و ان رأیه، اینقدر چی کردی؟ سماجت کردی که عمر رو از این رأی برگرداندی. و خوفته و فرقت ناز، ترسیدی مردم متفرق بشن اعتراض بکنن، و به عمر گفتی که چی باعث میشه تو بر حال این دستور رو بدی در حالی که ممکنه اینهایی که دستور قتلشون دادی ان یثورو الی علی، برن جانب علی، در کنار علی قرار بگیرن. فینهض بهم، علی قیامی بکند به همراه اینها. فیزیل ملکک، حکومت از دست تو بده. فکف عن ذلک، دست بردار از این دستور. و بعد معاویه اعتراض میکنه به زیاد که این کارو نباید میکردی، بعد اون رفتار انجام میشد. و میگه و ما اعلم یا اخی انه ولد مولود فی آل ابی سفیان اعظم شؤمن علیهم، عجیبه. خب زیاد که ربطی به آل ابی سفیان نداشت، اما در اون جریان بدعت‌آمیز استلحاق
بله
آوردند و وصلش کردند به آل ابی سفیان. میگه یک مولود شوم ترسو در آل ابی سفیان زاده
نشده.
چرا؟ چون حین ردت تا عمره ان رأیه و نهیته عنه، عمر رو از این رأیش برگرداندی، نهیش کردی از این مسئله. این آخرین کلام خیلی قابل توجهه، میگه فلو کنت یا اخی لم ترد عمر ان رأیه لجرت سنه، اگر عمر رو از این نظرش باز نمیداشی سنت میشد. و لا استعصلهم الله و قطع اصلهم، و در برحال موجب می شد که خلفای بعدی هم به این عمل بکنن، تا جایی می رسید که لا یبقا منهم شعر و ملا ظفرون، و به اصلا چیز از این عجم ها باقی نمونه. فا این هم آفت الدین، عجم ها آفت الدین هستن، و امر عمر اگر اجرا می شد درباره اونها، اینا بخواد سر جاشون می شستن. به تعبیر دیگر معاویه گویی از ناحیه این عجم ها که اینها گرایش به سمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن، موالی ایرانی ها به هر حال تشیع اینها پیشتاز بودن، از اینها دل خونی داره، بلذا به زیاد میگه نباید عمر رو نهیش میکرد، بعد ریشه اینها کنده میشد،
انجام میدادیم
انجام میداد و ریشه اینها کنده میشد.
پس میشه نتیجه گرفت که عملا این کار انجام نشد و اجرا نشد؟
نمیگیم به کامل، حال این روایت دیگر اگه فرصت است بخوانم که
خیلی کوتاه در حد دو سه دقیقه فرصت داره،
که نشون میده که به هر حال اصرار بر انجامش داشت بعضن، اما به صورت کلی به صورت عمومی خیر، اما مواردی
بوده که اجرا شده.
اجرا شده، مثلا در یک نقلی هست که عمر این به صلاح ریسمان رو که پنج وجب بود فرستاد به بصره راجب کسان سبیان، بچه هایی که نوجوانانی که اینها سرقت کرده بودن، گفت من بلغ طول هذا الحبل فقطعوه، اگر کسی قدش اندازه این ریسمان پنج وجبی باشد دستشو به صلاح قطع کنید، یعنی حکم حد سرقت رو دربارش اجرا بکنید. خب آیا واقعا اینه ملاک، یعنی که بلوغ سنی ملاک هست برای بحث بول، نه اینکه قد مثلا یه بچه ممکن 10 سالش باشه و قدش مثلا اندازه 6 وجب باشه و یه چی ملاک. در مورد یک غلام عراقی هم باز این گزارش هست که نامرکت رفی غلام عراقی سرق